вақти Прага Расо 15 ва ин барномаи таҳливу хабари ахбори озодӣ аст. Салом бинандагони меҳрубон, дар чанд дақиқаи дигар атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. Боздошти муттаҳам ба ҷиноят ва баррасии аҳволи муҳоҷирон, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо ду ҳадаф ба Москва рафтааст. در انتظار کمک ساکنان جماعت در شهر وحدت میگویند اگر به زودی برایشان کمک های اولیه رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد.
نه هیچ نشیده یولمو یگون چی کمک ندیم خیم خلق اومدم جای اردم کریسیان تمام یگون چی کمک نرسونده یگون جو.
و در پاکستان خونه های ارزان و توباور به فلاکت میسازند، این کلبه ها زیر آب نمیماندند. با گذشت دو روز از سر زدن آفت طبیعی ساکنان میگویند از کمک های اولیه برخوردار نشدند. به قول باشندگان جماعتی چویانگران شهر وحدت، آنها از زمره نفرانی هستند که این شب و روز به کمک بیشتر نیاز دارند. سیل آبخیزی های دو روز پیش در برابر شهر وحدت به مردم و راه و پل ها در نویه رودکی، دوشنبه، حصار، نویه های ورزوب، دوشتیج، رشت، سنگوار و توجیک و بادنی ضرر رسانده است. شماره قربانیان این حادثه به 17 نفر رسید و احتمال است امور تغییر یابد. علیشر ظریفی و امیر ایسویف گزارش می دهند.
همین سیل پول همین کلمتر شام می بره ای دارن اصول همین انا اکن یک تا سیل کلیت کرد این همو خیل بوش دیست خونه اون آخه خونه شیزه بوش سیل می خیل میکنه.
محله جوانی جماعت چویانگران شهری وحدت، این ساکنان منتظر کمک های اولیه مقامات هستند. خودشان مجبور شدند به طوری حشر آب و لای را از حولی هایشان بیرون برارند.
نه هیچ نشیده یولمو یگون چی کمک ندیم خیم خلق اومدم جای اردم کریسیان تمام یگون چی کمک نرسونده یگون جو.
سیل ماشین این خانواده را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد.
با یوردان دی کمبغل اخی با اوحوش با یوردان نمیکنن اخی یوردان کنن اخی.
برای بنیاد این منزل این زن 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است.
اوچه را ندیدم، اوچه هم مرد و تم مرد، مرده نیومدم که خونه کنم، خونه اوچه هم سرم نکنم، نبامی آخول شدیم.
مسئولان میگویند به ساکنان کمک های کردند و برای پورا معاین نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای بروی خطگیری جریان دارد.
گروه های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده، توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردمی ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراکه و مواد ضروری گیگینی رسانده شده استوده است.
اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند.
ساکنان این محله میگویند اگر در زودترین فرصت به آنها کمکی فوری رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. هرچند بعضی نمایندگان مقامات میگویند که به ساکنان کمک رسانیدند، ولی از چند منزلی که دیدن کردیم و با ساکنانی که صحبت کردیم چنین ادعا را رد کردند. علیشر ظریفی، امیر ایسویف، رادیوی آزادی، جماعت چویانگران شهری وحدت.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی احوال مهاجران و بازداشت دلشاد سعید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیسی اوریون بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت امروز گفت رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف واخورده و از مهاجران مشکلات حفظ حقوق آنها و مسئله دستگیر نمودن دلشاد سعید مرادوف را بررسی خواهد کرد. مقامات میگویند دلشاد سعید مرادوف بعد ربودن و کشتن شهرت اسماعیلوف به روسیه فرار کرده است. رمضان رحیم‌زاده در حال میخواهد و از مهاجران و رعایت حقوق آنها در روسیه را بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای انتظامی تحقیر، لاتوکوب و بازداشت می شوند. از جمله پلیس روسیه روزی 28 آوگوست 5 مهاجر تاجیک را در نویه بوتوی جنوبی مسکو بازداشت کرده است. مقامات شرح ندادند ولی قبلا اعلان کرده بودند که قانونی بودن سندها و اقامت مهاجران را تفتیش می کنند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که نه تنها شرکت‌های نزدیک به بیگ‌سابور رئیس خدمات علاقه در کلوب حق استفاده از برق و انداز را نمی‌سپارد، بلکه شرکت‌های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عین کار را می‌کند. خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که شهرداری کلوب از منصب به فایده شرکت خود استفاده می‌برد. همکارم مومین احمدی این موضوع رو تحقیق کرده است و حالا در بری من در سودی است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت های شهرداری کلوب رو تحقیق کنید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت های نزدیک به بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پولی برق و انداز رو نمی سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار رو بختیار نظرزاده شهرداری کلوب نیز انجام می دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیگ صبور و دیگر قرضداران دادن پولی انداز و برق رو طلب نمی کند، بلکه خودشون از دکانش نیز حق برق رو نمی پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز بر رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می آورد که پولی برق و انداز رو از برخی کارخانه ها طلب نکنند.
مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق رو نمی سپریدند و آیا ارتباطی با رئیس شهر دارند؟
بله شهلا، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پولی انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیس کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خودش گفت این کارخانه ها به نزدیکان او تعلق دارند.
کارخانه جدیمی به فاول است، کار میکند، حضر سمت کارش را ایواز کرده است، حضر شردمه بستگی به یک شرکت از ولایت سوخت کار را علاقه اوغوز کرده است. او با ما تعلق نداره، او با خش تاوری ما تعلق داره. این علاقه سیم برای شما می سوال میتین. قرضوش پردوخ چیز است. ماریلا با ماریلا ترتیبی جوری کردن در موفقه با کمیته اندوز نازی کمیته جمهوری توسان پردوخ چیز است.
کارخانه های کلوب بیش از 4 میلیون سومانی از استفاده برق و بیش از 14 میلیون سومانی از انداز قرض دار بودند. کارمندان انداز و برق گفتند که رئیس شهر بیشتر به شرکت دلیر توجه دارد. این شرکت در مرکز کلوب میمانخانه چاروشیانه و چند کارخانه های خرد در گوشه و کناری شهر دارد. شرکت در چند ماه اخیر بیش از 23 هزار سومانی پول برق را نسپرده است و 20 هزار سومانی مالیات نسپرده داشته است. در سندها مسئول پرداخت پول برق بختیار نظرف نام برده شده است. تحقیق ما نشان داد که این شرکت در گذشته به خودی او و بعدن به نام پسرش و حالا به نام نزدیکانش ثبت نام شده است.
مومین، باز کدام حالتهای سوء استفاده از مقام شهردار را در این تحقیق پیدا کردید؟
ما معلوم کردیم که شرکت زیر نظر بختیار نظرزاده سال 2013 هنگامی سفر پرزیدنت به کلوب کارخانه بستوبند میوه خشک را باز کرد که تنها یک روز و آن هم زمانی سفر پرزیدنت کار کرده است. هرچند در خبر گفته می شد که این کارخانه در یک سال 3000 تن میوه خشک می کند و 35 نفر کارگر دارد. ما ایونی امسال آنجا را ما دیدیم که مثل خرابازار بود و داخلش گاو مال می چریدند. خلاصه تحقیقات فراگیر است و بزودی در وبسایت آزادی نقطه org نشر می شود. تشکر.
تشکر. همکارم مومین احمدی بود در باره یک تحقیق رادیو آزادی دایر به فعالیت رئیسی شهر کلوب صحبت می کرد و همین طور هم که گفت بزودی می توانید در وبسایت ما آن را بخوانید. خب، صحبت های رهبران منطقه های مرزی و مقامات قدرتی و اعضای کمیسیه بین دولتی در نشست های خبری کم رنگ تر شده است. روزنامه‌نگاران و دایره های کارشناسی در مسائل سرحدی میگویند هرچند در نشست های خبری درباره وضع مرز و کار علامت گذاری زیاد بود، ولی جواب های مشخص و حرف نو گفتن نمیشد. سبب چیست؟ احتیاط کاری و یا از مسئولیت فرار کردن؟ در این باره فرزان محمدی گزارش آماده کرده است.
تقریبا نصفی از شهر و نواحی ولایت سوخ با جمهوری قرغیزستان مرزی مشترک دارند و در دو سال اخیر شاهد جنجال ها گردیدند. پس از مناقشه خونین سپتامبر سال گذشته، کار کمیسیه تعیین و علامت گذاری مرزی شدیدتر گردید و رهبران شهر و نواحی مرزی هم در آن شرکت می ورزند. اما در نشست های خبری از نتیجه گفت و شنیدها جزئیات نمی دهند.
البته این مسئله هم حل خودش می یابد.
یکو
کیلومتر خطی سرحد کشیده شده یعنی در حدود اسفره؟ در حدود اسفره؟ شما کنم مدت نمیگوید.
بهاودین بهادرزاده در نشست خبری قبلی گفته بود که در ناحیه دوشتیش بیش از 100 کیلومتر سرحد با کشوری همسایه موافقه کرده شد. ولی رئیس ناحیه دوشتیش میگوید با قرغیزستان 64 کیلومتر مرز دارد و منطقه های بحثی ندارند.
مردم جدی در ناحیه ما نیستیم.
دیگر رئیسان ناحیه های مرزی میگویند درباره تعیین و علامت گذاری مرز هیچ اطلاع ندارند.
در ساعتی جمهوری ولی باه راحتوس کتوم میدونید باید آماده زوری ولی پر نقطه منی باشم نی به مو هیچی گفتم تو نیوند
مناسبت ها باینی ولایتی سوهد باینی ولایتی برکه مناسبت های بسیار خوبی کاری
روزنامه نگاران و کارشناسان مسائل مرزی میگویند رهبران منطقه های مرزی همچون نماینده پرزیدنت صلاحیت و مسئولیت دارند که در این مسئله شرح دهند، ولی ظاهرا احتیاط کاری میکنند.
مسئله مرز این مسئله خیلی نازک است. البته از سخن ناجا میتوانند مناقشه ها سرزنند، شاید با آن خاطر که هر گونه واقعی نمقبول رخ ندهد، شاید از همین سبب بسیار منصبداران خودداری کنند از دادن شرکی وزید در مرز.
تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر خطی مرز دارد که از آن 664 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن سرحد هرچند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود، بخصوص در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی شدند. دعوا سری دسترسی به زمین و چراگاه ها، منبه های آب و دیگر منابع باعث سر زدن اختلاف ها میان ساکنان نزدی مرزی و جلب نظامیان از هر دو طرف شد. فرزا محمدی، رادیو آزادی، از منطقه های مرزی ولایت سوخت.
برنامه رو ادامه میدیم. در پیافتوی طبیعی سال گذشته در پاکستان که مردم زیادی رو از منزل محروم کردند، یک میمور برای مردم افت زده هزارها کلبه کم خرجی توبوور به افتوی طبیعی رو تقدیم کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع رو ادامه میدید.
این خانه ها در ولایت جنوبی سند پاکستان خیلی ساده به نظر می رسند، ولی در عمل این کلبه ها با استفاده از دستاوردهای علمی ساخته شده به آفات طبیعی تاب‌آور هستند. شکل انعنوی کلبه تغییر نیافته است، ولی آن زیر آب نخواهد ماند. برنامه بنیاد کلبه های اینوواسیونی تاب‌آور به آفات ها بعد باران و آبخیزی های سال گذشته که باعث فوت بیش از 100 هزار نفر و تخریب بیش از 1 میلیون منزل شده بود آغاز یافتند.
اون چیزی که مردم قبلا اختراع کرده است منطق خود را دارد. من کوشش کردم که با استفاده از تجربه آنها کلبه های تاب‌آور طراحی نموده فضای مناسبی برای زیست فراهم آورم.
تشبث لاری زمان مطرح شده است که معماران و سازمان های غیر دولتی با نظرداشت فاجعه های پشت سر شده و آفات های طبیعی سرشماری سال های اخیر تلاش دارند محله های خراب شده را آباد کنند. آبخیزی سال گذشته کلبه گیلی خانم چمپا بای را ویران کرد. این خانم 60 ساله با اهل اویلش به پناهگاه انتقال یافت. اما بعد مدت سازمان غیر دولتی هریتج فاوندیشن آف پاکستان با او کلبه نوساخت تاب‌آور به آفت تقدیم کرد.
خیلی خوشحالم. این خانه خوب است. نمی ترسم که زیر باران و طوفان فرو می ریزد. منزل تاب‌آور است. از اون خیلی خوشم می آید.
هنگام باران خانه های انعنوی گیلی آب کشیده فرو می ریزند. ساختمان بناهای خشتی برای مردم کمبغل گران است. کلبه های لاری در فوندامنت و یا زیربینای آماده با استفاده از چارچوب های بمبوکی و مصالح آب ناگذر بنیاد می شوند. ساختمان آن یک هفته را در بر می گیرد. برای بنیاد کلبه گیلی انعنوی 3 هفته و برای بنیاد منزل خشت و سمنتی تا 2 ماه ضرور است. خرج بنیاد یک کلبه لوری معادل 87 دلار آمریکا است.
این خانه ها برای مردمی کمبغل ساخته شدند. نرخ باید پایین باشد.
کارشناسی ساحه معماری نعمان احمد میگوید این خانه ها برای شهرها قابل قبول نیستند.
این تنها پناهگاه است. در شکل کنونی تغییر آن و یا همراه کردن طبقه علاوه امکان ندارد.
اما ساکنان دهه پانا که سال 2022 قبل از آفات طبیعی به کلبه های لاری کوچ بسته بودند میگویند آفات به آنها تأثیری نداشت. تا کنون لاری و سازمانش در سراسر پاکستان 55,000 کلبه تاب‌آور به آفات بنیاد کرده است و نقشه دارد که در آینده این رقم را به 350,000 برابر کند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سوابی نبودن همین چیز با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شماره قربانیان بارانگری ها و سیل های اخیر هفته گذشته در تاجیکستان به 17 نفر رسید. مقامات قبلا شماره آنها را 13 نفر اعلان کرده بودند. از کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 29 آوگوست بر رادیو آزادی گفتند که روز گذشته در پی عملیات جستجویی جسد 4 نفر، 3 زن و 1 مرد از دریای کافرنیهان بیرون آورده شد. به گفته سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، جسدها برای تشخیص به نهادهای ضدخل سپرده شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی ضرر دیدند. ده ها منزل و نقلات آسیب دید. مرافعه دادگاهی پریزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 4 مارس سال 2024 آغاز خواهند شد. در این باره قرار دادرس فدرالی پرونده تانیا چودکن صادر شده است. بنا به گزارش بی بی سی، دادرس در شرح قرار خود گفته است که جامعه به حل سریع این مسئله حق دارد. دادستان مخصوص جک سمیت قبلا خواسته بود که مرافعه های پریزیدنت 45 امریکا 2 سال آینده شروع شوند. وکیلان دفاع ترامپ اصرار دارند که بررسی پرونده ماه اپریل سال 2026 17 ماه بعد از انتخابات نوبتی پرزیدنتی امریکا شروع گردد. دادرس این مهلت را از معیار زیاد نامیده است. ترامپ با کوشش غیرقانونی تغییر دادن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 متهم می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بود و باش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سیدمرادوف، گمانبر در ربوتن معاون رئیس آریان بانک، به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولسف وامی خورد. به گفته منبع، دو طرف بود و باش مهاجران مهنتی، پرابلم و مشکلات حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سیدمرادوف وابسته به گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت اللهیف شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعدا آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کند. پسری محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید پدرش روز گذشته بیمار شده است و حالا در شعبه احیاگری یکی از شفاخانه‌های فرانسه بستری است. عمر محمد اقبالیان روز 28 آوگوست با نشر عکس‌های پدرش در فیسبوک نوشته است که حال محمد اقبال صدرالدین پس از ظهر دیروز بد شد و از هوش رفت. در این عکس‌ها او با چشمانی بسته در بستر بیماری است. به قول عمر محمد اقبالیان، پدرش چند روز اخیر مشغول نوشتن بود و تقریبا نمی خوابید. یکی از دوستان محمد اقبال صدرالدین به رادیو آزادی گفت که او بیماری قند دارد و به سبب افزایش میزان قند احوال او بد شده است. محمد اقبال صدرالدین 44 ساله در فرانسه پناهجو است و در وبسایت اصلاح و صفحه های همنامی آن در شبکه‌های اجتماعی عملکردهای حکومت را با لحن تند تنقید و مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی مردم را به طور گسترده انعکاس می‌کند. مقامات تاجیکستان چند ماه پیش به فرانسه درخواست استرداد محمد اقبال صدرالدین را فرستاده، گفتند او را به قلابی در سال 2010 گمانبر می‌دانند. محمد اقبال صدرالدین گفت پرونده‌اش انگیزه سیاسی دارد. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل ابنامی نظام‌الدین نصرالدینوف یک فعال تاجیک را تغییر داده، دوباره به تحقیق آن شروع کرده است. حامیان حقوق می‌گویند هدف از تغییر جرم نظام‌الدین سخت‌تر کردن جزا می‌باشد. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی دادستانی کل روز 29 آوگوست گفت در پرونده نظام‌الدین نصرالدینوف ماده 307 قسم 1 دعوت عاموی به افرادگرایی بود. اکنون با ماده 307 دعوت عاموی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان کدکس جنایی دیگر کرده شد. شهرت قدرتوف حقوقدان تاجیک میگوید اگر در ماده 307 قسم 1 مجازات از 3 تا 8 سال باشد، در ماده 307 از 3 تا 18 سال مجازات را پیش بینی می کند.
پرونده نظام‌الدین نصرالدین در وقتی از ماده 307 پریم 1 با ماده 307 می گذروند، این از طرف تفتیش شد، یعنی کوالیفیکاسیون جنایت واقعا نادرست است. ما با اینجا می تونیم بگیم که ایواز نمودن ماده 307 پریمیر با ماده 307 این فقط دیده و دانسته برای به نظام الدین جزای سخت‌تر دادن میباشد.
دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات میگوید نظام الدین نصرالدینوف فعال دارای حق پناهندگی در آلمان در تاجیکستان با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو است. او از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که مکان بود و باش نصرالدینوف را آشکار کرده او را بلافاصله آزاد نمایند و بگذارند که به نزد عائله اش در آلمان برگردد. پلیس روسیه 28 اوگوست نزدیک به 50 مهاجر تاجیک را در ناحیه بوتاوای جنوبی مسکو بازداشت کردند. یک تن از مهاجرانی که بازداشت نشده است ولی شاهد این حادثه بوده است در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت همراهانش خبری نیست. او افزود از لحظه بازداشت آنها بیش از 24 ساعت گذشت ولی هنوز رها نشدند. پلیس روسیه موضوع را شرح نداده است ولی قبلا اعلان کرده بودند که بود و باش مهاجران را تفتیش میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بود و باش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیس آریان بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف وامی خورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گفته این منبع دو طرف بود و باش مهاجران مهنتی پرابلمه و مشکلات حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مراد و دلشاد وابسته و گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک عصمت الله شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی را بودن و کشتن شهرت عصمت اللهیوف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. در این بین خبری درباره پیوستن سید مرادوف به گروه وگنر هم رسانه‌ای شده بود که مقامات آن را به اساس خواندند. دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اس بی قبلا در وزارت کارهای داخلی کار میکرد و برای گسیل او چند کارمند فرودگاه را با رخصتی مجبوری فرستاده‌اند. رمضان رحیمزاده در حال می‌خواهد مسئله بود و باش مهاجران تاجیک را در روسیه بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای قدرتی روسیه تحقیر، لتوکوب و بازداشت می‌شوند. برخی از آنها می‌گویند طرف روسیه بدلیل آنها را هدف قرار می‌دهد و گاه حجت‌های قانونی را نیز به نظر نمی‌گیرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه و طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعدن آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کنند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری است مرغانی چمن را برای گل نظری است نامید نبا گردیشی آیام هر شام کی آید زی پیان سهری هست اینشی نفسی بل بل Oh,
دشمن ندارم، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
سال روان. نویسنده انگلیس کریس اسلان کتابی نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی، سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است. این مصاحبه را من شعلای گلخواجه انجام دادم. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اوروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اوروپا نمی روید و می بایس از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد.
بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیا مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
بله، این مسئله در منبع های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog.
بله، در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب می کردن که خارجی زبان بدخشان را می آموزد. آنها به من می گفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه می یابد. من می گفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت می کنید. این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیری شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماماً دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می‌شمارم و هرگاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی‌دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از صدمه مرگبار در شهر کلوب، وضعیت ضرر دیدگان بهبود یافته است. مقامات دست کمک دراز کردند. از این صدمه که تقریبا 25 روز می گذرد، بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. ماشین ها و منزل های زیست تخریب شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است. اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانتبانک صورت حساب باز کرده است. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کلوب میگوید
تا این روزه کمک ها آماده شدن، یکم شما در یکم منطقه دیگر در از اون موضوع دیگر نه خیلی همون رو پاری همون جای منزل استقامتیه که این روز ویران شد و هموار کردیم در دیگر جا انتخاب کردیم که از در این شونه در همون جا استاده کمک ها با خیلی همون رو از طرفی همون مردان خیرندش و سخاوتمند رسانده استادن. در برابر همین دوام هفته گذشته قطعه های زمین نزدولیگی در قریبی موضع همون آفات طبیعی آفات دیدگی جدا شد، علاقه حجاتشون در دستشون داده شد، فیرمای ساختمانی و کار ساختمانی در دو منزل، در سه منزل کمکی علاقه آغاز کردن.
خزینه ساخت یک خانه از 300 هزار سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس‌الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کلوب مسئولی با سازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کلوب میگوید
برابر این در برابر یعنی قید کردن نصب کردن باید نوادن سهر در همون رابریت شرکت آمدن 8 عدد منزل های 8 عدد افتابیل های شخصی که هم تنگین هم نیوه و هم نکسی و هم مرسدس همین نبایی که نومن کارناشایم شدن همه همین دوام 3 روز در اکر از طرف یعنی رابطه شرکت برقرار شد به هم آدم ها.
با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند. چند تن از ساکنان نیز به رادیو آزادی نامه نوشتند و اظهار داشتند که از آنها خواسته شده است که 3000 تا 5000 سامانه به مسجد مربوطه خود کمک کنند. حکومت کلوب تصدیق کرده است که مساجد تا کنون حدود 100000 سامانه جمع آوری کردند. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کلوب میگوید
یک منزل استقامتی شد اینو علاقه برگرده گرفتن یک تشه مقامات اجرای قدرتی ولایت خطلون دوتا گشه حکومت شهر کاربایی کده آغاز کده خلاص که مولت یک ماه مکسیموم دو ماه باید که پا سوزن رشتش امینا برقرار شوند کورپای و کورپچه برای زندگی تا یک دوره نره ادیال و بیلوه شاکه ما قطع برده اکه تامین کدیم.
علی‌رغم برنامه ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت، طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های تلویزیونی دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. طبق قانون های عمل کننده هر ماشین سقوط شده باید توسط شرکت بیمه مربوطه با بیمه دولتی تعمیر شود. در صورت نبود سقوط مسئولیت تامین خراجات تعمیر بر عهده صاحب ماشین می باشد. اما برای برقرار کردن خانه های ویران شده حالا حکومت ولایت شهر و صاحبکاران امام خطیبان در کلوب جلب شدند. در کلوب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و 1 مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می کند. بر اساس حساب ها اگر این مسجدها از 3000 تا 5000 سامانی کمک جمع آوری کنند تمام مبلغ جمع آوری شده می تواند تا 249 هزار سامانی برسد. باید در این مبلغ مسجدها به آسیب دیدگان خانه بسازند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان نمایندگی آژانسی ضد فساد در ولایت سوخ خبر دادند که پرونده پر سر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبورسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم سال 2023 این نمایان‌ترین حالت رشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران‌کننده در نهادش را تصدیق کرد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. با گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیزخان جورخانزاده سردار شعبه تفتیشات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفت:
دویر با ولایت مسئول 17 می در اساس عریضه شهروندان نسبت رئیس سودنوی جمهور رسول صدرالدین زاده نصرالله پرونده جنایتی با ماده 319 قسمی 3 کدک جنایتی جمهوری کوهستان آغاز کرده شده، این بار پرونده جنایتی مذکور از روی تابعیت تفتیشاتی برای ثبت تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است. بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی، پرونده مذکور برای نهایتاً بررسی نمودن سودی عالی جمهوری کوهستان ارسال کرده شده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین زاده به گرفتن $23,000 رشوه گمانبر است. بعداً این توسط آژانسی ضد فساد رسما تصدیق شد. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه صدرالدین زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حالی است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال ده ها قرار غیرقانونی از طرف دادرس ها برآورده شده است. و همزمان افسود دست به جنایت زدن چند دادرس نمی تواند باوری مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان می گویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر می رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پست زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم
ساختی آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالحمید قیوموف، رئیس مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان می باشند. با برنامه ما خوش آمدید. اخیراً با برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ های تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد. اکنون مهلت اجرای آن نیز تغییر می‌یابد؟
نه، مهلت همکار پیشنهاد داد، لیکن طرز اجرایش را موافق سپوریش از نو کردیم.
یعنی چگونه تغییر
را؟ حاضر من این را اومان پروگرام آموزش و حفظ پیریخ هایی که سال 2010 قبول کرده شده بود، این یک دوره طولانی است. این از 10 تا سال 30 این زیادت 20 سال را دربار میکرد و پروگرامت برای اون سال ها البته مطابق بود، جوابگو بود. چه امروز که علم و تکنیک ترقی یافته است، سالی بین المللی حفظ پیریخ‌ها رو اعلام کردیم و تکنولوژی‌های نو شدن و برای همین هم در جلسه نزد یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجرایش این برنامه بررسی شد و در این بررسی ما طرز اجرایش رو پیشنهاد نمودیم و این خیلی است که تکنولوژی که حاضر ما استفاده می‌بریم اگر از با نقطه های اجرایش اون برنامه پیشینه نگاه کنیم جور نیستن. مثلا ما حاضر استفاده میکنیم معین نمودن توازن پیریخ را، قبط پیریخ را، یا اینکه به طریق دیستانسیونی آموزش پیریخ را که در سالهای 2010 حتی این رو ما در گوشه خیال هم آورده نمیتونستیم که ما وقتی میشود که غفصی پیریخ را تاجیکستان با علمان خود آموخته می تواند. تنزل به جای رسیده بود که اومد قریب که این علم از بین رفته بود و متاسفانه یک چیزی از همه ضرورتر که در این نقشه بود این فهرست پیریخ بود که اجرا نشد.
فهرست
از جهت تکنیکی و متخصصان نبودن. اومد بعد سالهای 90 متخصصان بسیار هم از جمهوری رفتند و در دوره شوروی برای تکمیل دادن و ساختن فهرست پیریخ ها زیاد از 50 سال لازم بود. 50 سال و زیاد از 1000 نفر کارمندان اشتراک کردند. البته این زحمت زیادی رو طلب میکنند و متاسفانه متخصصانی که با این کار سر و کار داشتند و اینو باید که نمیرسیدند و برای من هم ممکن که اجرا نشد.
یعنی طبق این برنامه باید علاقه تا همین روزها علاقه فهرست آماده میشه؟
این از سال 2010 سر شده بود، باید که تا سال 2020 این فهرست باید که تیار میشد. متاسفانه تیار نشد. مثلا حاضر من گفتنی هستم که یک ساعت پرواز چرخبال که با فیچنگ پرواز میکنند زیاده از 4000 دلار است. برای انتارکتیدا رفتن کشتی که با انتارکتیدا میرود 40000 دلار صرف میکنند در یک شبانه روز که دو ماه میرود، دو ماه دیگر میرود. چقدر مبلغ طلب است؟ سبب های ابجکتیو و سوبجکتیو بودن و ما امروز گفتم میتونیم که ما یک مکتب پیریخشناسی تاجیکی رو تشکیل کردیم. حاضر دکتر پی‌اچ‌دی، ماگیستراتور همه رو ما براه موندیم و زیاده 60 نفر علمان کار میکنند و تدقیقات های ما با طلبات های جهانی جوابگو هستند. همین رو با گفتنی هستم که حاضر اون چه که ما تکمیل دادیم کلن با پیریخ از هر یک سالات جدا شده است. از 2023, 24, 25, 26 مرحله اول و 27, 28, 29 مرحله دوم و این مرحله ها با زیر موضوع ها تقسیم شدن و هر یک سال هر یک منطقه تحقیق کرده می شود. حاضر ما 12 جلد فهرست پیریخ ها رو به طریق تکنیکی تیار کردیم. مثلا اصول های تحقیقاتی ما امروز به طریق محورگی هستند که محورگی که در تمام جهان استفاده می شوند و هواپیماهای بسرنشین هستند و اینچون با اصول های گئودزی. این سال ما در نقشه خود زیاده از 10 اکسپیدیسه داریم. اکسپیدیسه اولی ما حاضر این سال اولین مرتبه در علم توجیک اولین مرتبه میسته شد که ما غفصی پیریخ رو آموزیم. که البته چونه گفتم این طریق تدقید حتی در سال 2010 حتی در سال 2015 هم حتی در گوشه خیال ما اومده نمیتونیست. امروز ما این اصول ها رو دسترس هستن و این تدقید ها رو میگذاریم. برای هم سبب اساسی این اگر از یک جهت اجرا نشدن فهرست باشد از جهت اساسا این به دست آوردن اصول های نو و اجرایش باید که اجرایش پروگرامه حفظ پیرخو و آموزش پیرخو با سطح جهانی جوابگور باشد و سبب سیوم این اعلان نمودن سال بین المللی حفظ پیرخو است. آنچه که سال 2010 بود این اساس این تحقیقات ها گرفته شدن از اون متد ها و اصول هایی که سال های 60 بودند، یعنی که فقط قسم زبونه و با واسطه تعادلیت معین کردم دن. این البته اصول های کنه است. حتی نماینده سازمان بین المللی آب و هوا شناسی چون گفت که ما حالا هم متاسفانه اصول های سال های 60 رو استفاده میبریم، اگرچه در عصر 21 هستیم و باید که ما از این باید که دست کشیم، اصول های نو رو باید استفاده. برای همین هم ما باید که از نقطه نظر علم بنیادی این رو آموزیم و برای همین هم امروز ضروریت به میان اومد.
تو جوی از صحبت شما برمی آید مبلغ اضافی برای تکمیل این برنامه
بله.
ضرورت ندارد. لطفا می گفتید حالا شما میتونید یک رقمی رو اعلان کنید، بگذار احتمالی از یا صحیح نباشد، ولی مقدار پیریخ ها در تاجیکستان، ما میدونم که از صحبت های قبلی پیریخ های نو هم پیدا میشون و بعضی پیریخ ها از بین میرون، ولی برای تصور
تصور همه را گفتنی هستم که اومن هنگامی که در برای مقدار پیریخ ها بحث و مناظره که گفت و گذار میشون همه را گفتنی هستم که علم معاصر امروز دقیق معین کرده است که مقدار پیریخ ها این اساس گیدرولوژی تشکیل نمی کند. مثلا پیریخ هایی که تا یک کیلومتر مساحت دارن اونها قریب که در سیکل گیدرولوژی سهمگذار نیستن. 15% که هست پیریخ هایی که کلان هستن اونها اساس گیدرولوژی هستن. برای همین هم اومن علمان گلیسیولوگ و علمان که پیرخشناس هستند و اومن گیدرالوگ یا پیرخشناسی رو در نظر با مقدار اونقدر اهمیت نمیتین. برای که امروز از رسانه ها ما میدونیم که اونا گوناگون هستند، لیکن من از نمبر کردن یا که گفتن این خودداری میکنم. برای اینکه مثال موافق فهرست سال 1968 بوده بود 8000 در اونجا معین شده بود، لیکن اصول های نو رو اگر استفاده بریم، مثال پیریخ هایی که تو نیم کیلومتر کوادراتی هستن یا که 0.25 کیلومتر کوادراتی هستن اونو رو استفاده کنیم، اینا از 20 همه گذارن در مجموع من در سابق دولت شوروی 27000 پیریخ بود. اومن همین وقتی که متخصصان از بین رفتن قریب که علم گلیسیولوژی از بین رفت همون گیگانتومانیزم در همه جا پیدا شد. اگر حاضر چقدر که همه جمهوری ها اعلان میکنن که چقدر پیریخ دارن، همون اگر در جمع کنید اونقدر پیریخ نیست. برای همین هم سپورش اولین درجه که جانب عالی با مرکز ما سپورش بود یکمین این معین کردن مقدار پیریخ ها صحیح و در اساس علم های بنیادی معین کردن و حالت آنها رو معین کردن که کدام پیرخو در کدام شده است. حتی مثال امروز شماریدن پیرخو یک کار مکتبچه ها هست، یک پروگرام گلیمس هست. شما با واسطه این پروگرام میتونید که با همون مشک یا که اسباب زیر کنید در دوام 45 ثانیه همه مقدار پیرخو در اکران میبروید. این البته تخمینی هستند. برای همین در اون سالهایی که این رقم ها پیدا شدند تلنهای دقیق نبودند. برای همین گلیسولوگوی که اصلی هستند اونو با شماره اونو اهمیت نمیدیند. برای اون که ما مثال حاضر میاموزیم غفصی پیرخو را، مثال مقدار آنها بسیار هستند یا که کم هستند، غفصی آنها پس شود اگر در این حالت سیکل گیدرولوژی و ذخیره آبی کم می شود. مثلا پیرخ فیچنکو، پیرخ فیچنکو یکی از بزرگترین پیرخ هایی است که امسال 90 سالگی کشوداشوی استانسی گربونوف است.
نومی پیریخ هم دیگر شد.
نومی پیریخ حوض دیگر کردن. متاسفانه حوض ما در دست نداریم این قرار رو بیم و اون رو استفاده میکنیم. ونج یخ نوم کردن. امروز که پیریخ فیچنگو در همه جا معمول است و این پیریخ یک خصوصیت خیلی خوش دارد. در جهان یکی از بزرگترین پیریخ ها میباشد. اگر در حجم اون رو ما نگاه کنیم لیکن همه میگن که همگی یک نیم کیلومتر اون از بین رفته است، لیکن در اصل قریب 20 کیلومتر از زبانه اون نشانه‌های ویرونشوی رو پیدا کرده است. این برای گلیسولوگ خیلی هم
ویرونشوی یعنی
دگرادیسه. اینا در علم معاصر میگن که دگرادیسه لیدنیکوف، یعنی که ترخش‌های زیاد پیدا می‌شود، در بالای اون حوزه‌ها پیدا می‌شوند و اینها در قسم زبانه بسیار پیرخو. ما حاضر دو اکسپریسه کلون داریم، دو اکسپریسه کلون داریم که یک تیه اونها برای آموزش حالت حوزه‌های یخین است و دیوم آموزش این پیرخ فیچینکو است. این پیرخ فیچینکو من این سال ما نقشه داشتیم که با اونجا سفر کنیم، متاسفانه چرخبال دسترس نشد و ما نتوانیم که این سال پیاده، ما سال 2022 هم دسترس نکردیم، پای پیاده با اونجا رفته بودیم. حالت پیرخ رو ما آموختیم و در کدام حالت است و استانسی گربونوف در کدام حالت است، اون رو ما آموزش کردیم. و برای همین هم مرکز ما، من همین از نو برقرار کردن استانسی گربونوف مثلا در برنامه پیشینه نبود، ما اینو در برنامه نو شامل کردیم که ما سالهای سیوم نو بسته که وضع سیاسی و اقتصادی بسیار وزمین بود، این استانسی کار میکرد. این استانسی چی اهمیت دارد؟ برای اون که مثلا انتارکتیدا این تشکل کننده، تشکل با تاثیر اوز با پیدایش و موازنت آب و هوا رو در جهان اگر به میان آورد، پیرخ فیچنکو موازنت آب و هوا رو در آسیای مرکزی نگاه می‌دارد. برای چی ضروریت بود که سال‌های 30 نو بسته که همین قدر دوره قشقو بود، همین استانسی با کار در اومد. این هر کسی که این معلومات استانسی گربونوف رو دارد، قریب که حالت آسیای مرکزی رو پیشگویی کرده می‌تواند و ذخیره های آبی اساسا در اونجا هستند. اون 85% پیرخوی 5 یا 1 کیلومتر هستند، اونها گفتم که ذخیره آبی در اون کم هستند، لیکن یک پیرخ فیچکو، یک پیرخ فیچکو مقدر تاثیر دارد. برای همین امروز ضرورت واقعی با میان آمده است که ما تکمیل دهیم اون را، تکمیل دادن برنامه از نقطه نظر علم معاصر این تقاضای زمان است.
شما حالا گفتید که مثلا چرخبال نشد نتانستن دسترس کرده برای سفر به این پیریخ و ما میدونیم که کمیته حالتهای فوق‌العاده هم چرخبال ندارد برای نجات ساکنان یا کوهنوردان و آیا این مشکل روی حال دارد؟
گفتم که یک ساعت پرواز چرخبال از 4 تا 5000 دلار است. یک مشکلات و مشکلات دیگر که ذخیره های هواپیماهای ما و سرنشینان هواپیماها باید که تکمیل دهن. اومان هنگامی که ما مراجعه کردیم، یگانه راهی مشکل رو در اون معین کردن که ما در اونجا اون منطقه رو نقض نمیدیم و البته در 2-3 سال اخیر یک چند سکوت کردن چرخبال ها به نظر میرسد و البته این خوف خیلی زیاد است و برای همین هم اومان آموزش کردن در کور، تمرین کردن در کور و یک ساعت های معین باید پرواز کنن. این خیلی هم کاری مشکل است. اینو باید که در سطح حکومتی و در سطح بین اداروی باید حل کنن. ما یک استفاده برنده هستیم، ما گفتیم و متاسفانه دسترس نشد، پای پیاده می رویم و حاضر وظیفه اساسی ما کار کرده برآمدنی روح اساسیه که ما با اونجا دائم رفته آمد کرده توانیم. وظیفه اساسی امسالای ما برای که پارسال ما از طرف ونج برآمدیم، طرف سه روزه راه است و یک مشکلاتی به میان دارد، از ما دو روح نو رو کار کرده برآمده هستیم که با اون روح ها می رویم و ما باید یک روحی رویم که نو بسته از چرخبال ما باید با اونجا رویم و براه موندنی اومن تدقیقات علمی در استانسی گربونوف این وظیفه اولین درجه است برای جمهوری تاجیکستان، نه اینکه برای ما مرکزی ما. ما همچون دولت تشبسکور باید سال 25 باید با جامعه جهانی معرفی نماییم که چنین استانسی هم از جهت علمی هم از جهت تاریخی هم و بسیار هم اهمیت تاریخی دارد، اون باید کار کند. از سال 1994 تا امروز استانسی کار نمیکند. این سال 90 سالگی استانسی است و البته ما رو به طرف گذاشته نمیتونند. برای همین هم برای پیاده باشد، برای چیزی که باشد، ما با اونجا باید حتما سفر نماییم.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
وقتی پراگ راسو 15 و این برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی است. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازداشت متهم به جنایت و بررسی احوال مهاجران، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با دو هدف به مسکو رفته است. در انتظار کمک، ساکنان جماعت در شهر وحدت میگویند اگر به زودی برایشان کمک های اولیه رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد.
نه هیچ نشده ایول مویا گوم چه کمک ندیم خیم خلق اومدم جای اردام کردیسیان تمام یگوم چه کمک نرسونده یگوم جو.
و در پاکستان خونه های ارزان و توبوار به فلاکت می سازند، این کلبه ها زیر آب نمی ماندند. با گذشت دو روز از سر زدن آفت طبیعی، ساکنان میگویند از کمک های اولیه برخوردار نشدند. به قول باشندگان جماعتی چویانگران شهر وحدت، آنها از زمره نفرانی هستند که این شب و روز به کمک بیشتر نیاز دارند. سیل آبخیزی های دو روز پیش در برابر شهر وحدت به مردم و راه و پل ها در نایه رودکی، دوشنبه، حصار، نایه های ورزوب، دوشتیج، رش، سنگوار و توجیک و بادنی ضرر رسانده است. شماره قربانیان این حادثه به 17 نفر رسید و احتمال است عمر تغییر یابد. علیشر ظریفی و امیر ایسویف گزارش میدهند.
همین سیل پول همین کلمه توشم میبره ایده را اصول همیدی انا اکن یک تا سیل کلیت کرد، این همو خیل بوش دیست خونه اون وقت خونه شده بوش سیل همی خیل میکنم.
محله جوانی جماعت چویانگران شهری وحدت، این ساکنان منتظر کمک های اولیه مقامات هستند. خودشان مجبور شدند به طوری حشر آبولای را از حولی هایشان بیرون برارند.
نه هیچ نشده ایول مویا گوم چه کمک ندیم خیم خلق اومدم جای اردام کردیسیان تمام یگوم چه کمک نرسونده یگوم جو.
سیل ماشین این خانواده را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده، ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد.
اخی با یوردام دیگه کم بغل اخی با اوحاش با یوردام نمیکنن اخی یوردام کنن اخی.
برای بنیاد این منزل این زن 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است.
اوچه را ندیدم، اوچه هم مرد و تا مرد مرده نیامدم که خونه کنم، خونه اوچه هم سرم نکنم، نبامی احوال شده.
مسئولان میگویند به ساکنان کمک های کردند و برای پورا معاینه نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای بروی خطگیری جریان دارد.
گروه های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده، توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردمی ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراکه و مواد ضروری گیگینی رسانده شده استوده است.
اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند.
ساکنان این محله میگویند اگر در زودترین فرصت به آنها کمکی فوری رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. هرچند بعضی نمایندگان مقامات میگویند که به ساکنان کمک رسانیدند، ولی از چند منزلی که دیدن کردیم و با ساکنانی که صحبت کردیم چنین ادعا را رد کردند. علیشر ظریفی، امیر ایسویف، رادیوی آزادی، جماعت چویانگران شهری وحدت.
رو میاریم به موضوع های دیگر. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی احوال مهاجران و بازداشت دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیسی اوریون بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی وزارت امروز گفت رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف واخورده و از مهاجران مشکلات حفظ حقوق آنها و مسئله دستگیر نمودن دلشاد سید مرادوف را بررسی خواهد کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف بعد ربودن و کشتن شهرت اسماعیلوف به روسیه فرار کرده است. رمضان رحیم‌زاده در حال میخواهد و از مهاجران و رعایت حقوق آنها در روسیه را بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای انتظامی تحقیر، لاتوکوب و بازداشت می شوند. از جمله پلیس روسیه روز 28 آوگوست 5 مهاجر تاجیک را در نایه بوتوی جنوبی مسکو بازداشت کرده است. مقامات شهر ندادند، ولی قبلا اعلان کرده بودند که قانونی بودن سندها و اقامت مهاجران را تفتیش می کنند. یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که نه تنها شرکت های نزدیک به بیکسابور رئیس خدمات علاقه در کلوب حق استفاده از برق و انداز را نمی سپارد، بلکه شرکت های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عین کار را میکند. خبرنگاران رادیو آزادی معلوم کردند که شهردار کلوب از منصب به فایده شرکت خود استفاده میبرد. همکارم مومین احمدی این موضوع رو تحقیق کرده است و حالا در بری من در سودی است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت های شهردار کلوب رو تحقیق کنید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت های نزدیک به بیک سبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پول برق و انداز رو نمی سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار رو بختیار نظرزاده شهردار کلوب نیز انجام می دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیک سبور و دیگر قرضداران دادن پول انداز و برق رو طلب نمی کند، بلکه خودشون از دکانش نیز حق برق رو نمی پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز بر رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می آورد که پول برق و انداز رو از برخی کارخانه ها طلب نکنند.
مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق رو نمی سپریدند و آیا ارتباط با رئیس شهر دارند؟
بله شهلا، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پول انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیس کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خودش گفت این کارخانه ها به نزدیکان او تعلق دارند.
کارخانه جدیمی می بیند فاول است، کار میکند، حضر سمتی کارش را ایواز کرده است، حضر شرطنامه بستگی با یک شرکت از ولایت سوخت کار علاقه اوغوز کرده است. او با ما تعلق ندارن، او با خش تاوری ما تعلق دارین. علاقه سیم بوره شما همی سوال میتین. قرضوش پردوخ چیزیست هم ماریلا با ماریلا ترتیبی جوری کردن در موفقه با کمیته اندوز نازوی کمیته جنوی توسون پردوخ چیزیست هم.
کارخانه های کلوب بیش از 4 میلیون سومانی از استفاده برق و بیش از 14 میلیون سومانی از انداز قرضدار بودند. کارمندان انداز و برق گفتند که رئیس شهر بیشتر به شرکت دلیر توجه دارد. این شرکت در مرکز کلوب مهمانخانه چاروشیانه و چند کارخانه های خرد در گوشه و کنار شهر دارد. شرکت در چند ماه اخیر بیش از 23 هزار سومانی پول برق را نسپرده است و 20 هزار سومانی مالیات نسپرده داشته است. در سندها مسئول پرداخت پول برق بختیار نظرف نام برده شده است. تحقیق ما نشان داد که این شرکت در گذشته به خودی او و بعد با نام پسرش و حالا با نام نزدیکانش ثبت نام شده است.
مومین، باز کدام حالتوی سوء استفاده از مقام شهردار رو در این تحقیق پیدا کردید؟
ما معلوم کردیم که شرکت زیر نظر بختیار نظرزاده سال 2013 هنگام سفر پرزیدنت به کلوب کارخانه بستوبند میوه خشک را باز کرد که تنها یک روز و آن هم زمان سفر پرزیدنت کار کرده است. هرچند در خبر گفته میشد که این کارخانه در یک سال 3000 تن میوه خشک میکند و 35 نفر کارگر دارد. ما ایونی امسال آنجا را ما دیدیم که مثل خرابازار بود و داخلش گاو مال میچریدند. خلاصه تحقیقات فراگیر است و بزودی در وبسایت آزادی نقطه org نشر می شود. تشکر.
تشکر. همکار مومین احمدی بود درباره یک تحقیق رادیو آزادی دایر به فعالیت رئیس شهر کلوب صحبت میکرد و همینطور هم که گفت بزودی می توانید در وبسایت ما آن را بخونید. خب، صحبت‌های رهبران منطقه‌های مرزی و مقامات قدرتی و اعضای کمیسیون بین‌دولتی در نشست‌های خبری کمرنگ‌تر شده است. روزنامه‌نگاران و دایره‌های کارشناسی در مسائل سرحدی می‌گویند هرچند در نشست‌های خبری درباره وضع مرز و کار علامت‌گذاری زیاد بود، ولی جواب‌های مشخص و حرفی نو گفتن نمی‌شد. سبب چیست؟ احتیاط‌کاری و یا از مسئولیت فرار کردن؟ در این باره فرزان محمدی گزارش آماده کرده است.
تقریبا نصفی از شهر و نواحی ولایت سوخ با جمهوری قرقیزستان مرزی مشترک دارند و در دو سال اخیر شاهد جنجال ها گردیدند. پس از مناقشه خونین سپتامبر سال گذشته، کاری کمیسیون تعیین و علامتگذاری مرزی شدیدتر گردید و رهبران شهر و نواحی مرزی هم در آن شرکت می‌ورزند. اما در نشست‌های خبری از نتیجه گفت و شنیدها جزئیات نمی‌دهند.
البته این مسئله هم حل خودش می‌یابد.
یکو کیلومتر خطی سرحد کشیده شده
در حدود ایسفره؟ در حدود ایسفره؟ شما کنم مدت نمیگوید.
بهاوالدین بهادرزاده در نشست خبری قبلی گفته بود که در ناحیه دوشتیش بیش از 100 کیلومتر سرحد با کشوری همسایه موافقه کرده شد. ولی رئیس ناحیه دوشتیش میگوید با قرغیزستان 64 کیلومتر مرز دارد و منطقه های بحثی ندارند. دیگر رئیسان ناحیه های مرزی میگویند درباره تعیین و علامت گذاری مرز هیچ اطلاع ندارند.
در ساعت جمهوری با رفتوس کتم میدونید باید علامت گذاری خود پر نقطه مانی باشم نید به ما هیچی گفت نمیتونی باید
مناسبت ها بین ولایتی صحبت بین ولایتی برکه مناسبت های بسیار خوب خوبی کاری
روزنامه‌نگاران و کارشناسان مسائل مرزی میگویند رهبران منطقه مرزی همچون نماینده پرزیدنت صلاحیت و مسئولیت دارند که در این مسئله شرح دهند، ولی ظاهرا احتیاط کاری میکنند.
مسئله مرز این مسئله خیلی نازک است. البته از سخن نادر میتوانند مناقشه ها سرزنند. شاید با آن خاطر که هر گونه واقعی نمقبول رخ ندهد، شاید از همین سبب بسیار منصبداران خودداری کنند از دادن شرکی وزیر در مرز.
تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر خطی مرز دارد که از آن 664 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن سرحد هرچند وقت سبب زد و خورد مسلحانه می شود. بخصوص در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی شدند. دعوا سری دسترسی به زمین و چراگاه ها، منبه های آب و دیگر منابع باعث سر زدن اختلاف ها میان ساکنان نزدی مرزی و جلب نظامیان از هر دو طرف شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از منطقه های مرزی ولایت سوخت.
برنامه را ادامه می دهیم. در پیافت های طبیعی سال گذشته در پاکستان که مردم زیادی را از منزل محروم کردند، یک میمور برای مردم افت زده هزارها کلبه کم خرج توباور به افت های طبیعی را تقدیم کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
این خانه ها در ولایت جنوبی سند پاکستان خیلی ساده به نظر می رسند، ولی در عمل این کلبه ها با استفاده از دستاوردهای علمی ساخته شده به آفات طبیعی تاباور هستند. شکل انعنوی کلبه تغییر نیافته است، ولی آن زیر آب نخواهد ماند. برنامه بنیادی کلبه های اینوواسیونی تاباور به آفات ها بعد باران و آبخیزی های سال گذشته که باعث فوت بیش از 100 هزار نفر و تخریب بیش از 1 میلیون منزل شده بود آغاز یافتند.
اون چیزی که مردم قبلا اختراع کرده است منطق خود را دارد. من کوشش کردم که با استفاده از تجربه آنها کلبه های تاباور طرح‌ریزی نموده فضای مناسبی برای زیست فراهم آورم.
تشبث لاری زمان مطرح شده است که معماران و سازمان های غیر دولتی با نظرداشت فاجعه های پشت سر شده و آفات های طبیعی سرشماری سالهای اخیر تلاش دارند محله های خراب شده را آباد کنند. آبخیزی سال گذشته کلبه گیلی خانم چمپا بای را ویران کرد. این خانم 60 ساله با اهل اویلش به پناهگاه انتقال یافت. اما بعد مدت سازمان غیر دولتی هریتج فاوندیشن آف پاکستان با او کلبه نوساخت تاباور به آفت تقدیم کرد.
خیلی خوشحالم. این خانه خوب است. نمی ترسم که زیر باران و طوفان فرو می ریزد. منزل تاباور است. از اون خیلی خوشم می آید.
هنگام باران خانه های انعنوی گیلی آب کشیده فرو می ریزند. ساختمان بناهای خشتی برای مردم کمبغل گران است. کلبه های لاری در فوندامنت و یا زیربینای آماده با استفاده از چارچوب های بمبوکی و مصالح آب ناگذر بنیاد می شوند. ساختمان آن یک هفته را در بر می گیرد. برای بنیادی کلبه گیلی انعنوی 3 هفته و برای بنیادی منزل خشت و سمنتی تا 2 ماه ضرور است. خرج بنیاد یک کلبه لوری معادل 87 دلار آمریکا است.
این خانه ها برای مردمی کمبغل ساخته شدند. نرخ باید پایین باشد.
کارشناس ساحه معماری نعمان احمد میگوید این خانه ها برای شهرها قابل قبول نیستند.
این تنها پناهگاه است. در شکل کنونی تغییر آن و یا همراه کردن طبقه علاوه امکان ندارد.
اما ساکنان دهه پانا که سال 2022 قبل از آفات‌های طبیعی به کلبه‌های لاری کوچ بسته بودند میگویند آفت به آنها تأثیری نداشت. تا کنون لاری و سازمانش در سراسر پاکستان 55 هزار کلبه تاب‌آور به آفت بنیاد کرده است و نقشه دارد که در آینده این رقم را به 350 هزار برابر کند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.
خواهد این ساخت من بگوان خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامده از همچنین با او در
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شماره قربانیان بارانگری ها و سیل های اخیر هفته گذشته در تاجیکستان به 17 نفر رسید. مقامات قبلا شماره آنها را 13 نفر اعلان کرده بودند. از کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان روز 29 آوگوست بر رادیو آزادی گفتند که روز گذشته در پی عملیات جستجویی جسد 4 نفر، 3 زن و 1 مرد از دریای کافرنیهان بیرون آورده شد. به گفته سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان جسدها برای تشخیص به نهادهای زیردخت سپرده شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی ضرر دیدند. ده ها منزل و نقلیات آسیب دید. مرافعی دادگاهی پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 4 مارس سال 2024 آغاز خواهند شد. در این باره قرار دادرس فدرالی پرونده تانیا چوتکن صادر شده است. بنا به گزارش بی بی سی دادرس در شرح قرار خود گفته است که جامعه به حل سریع این مسئله حق دارد. دادستان مخصوص جک سمیت قبلا خواسته بود که مرافعی های پرزیدنت 45 امریکا 2 سال آینده شروع شوند. وکیلان دفاع ترامپ اصرار دارند که بررسی پرونده ماه اپریل سال 2026 17 ماه بعد از انتخابات نوبتی پرزیدنتی امریکا شروع گردد. دادرس این مهلت را از معیار زیاد نامیده است. ترامپ با کوشش غیرقانونی تغییر دادن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 متهم می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بودوباش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربوتن معاون رئیس آریان بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولسف وامی خورد. با گفته منبع دو طرف بودوباش مهاجران مهنتی پرابلم و مشکلات حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مرادوف وابسته به گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت اللهیف شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند اما بعداً آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کند. پسر محمد اقبال صدرالدین یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان میگوید پدرش روز گذشته بیمار شده است و حالا در شعبه احیاگری یکی از شفاخانه ها فرانسه بستری است. عمر محمد اقبالیان روز 28 آوگوست با نشر عکس های پدرش در فیسبوک نوشته است که حال محمد اقبال صدرالدین پس از ظهر دیروز بد شد و از هوش رفت. در این عکس ها او با چشمان بسته در بستر بیماری است. به قول عمر محمد اقبالیان پدرش چند روز اخیر مشغول نوشتن بود و تقریبا نمی خوابید. یکی از دوستان محمد اقبال صدرالدین بر رادیو آزادی گفت که او بیماری قند دارد و به سبب افزایش میزان قند احوال او بد شده است. محمد اقبال صدرالدین 44 ساله در فرانسه پناهجو است و در وبسایت اصلاح و صحیفه های همنامیان در شبکه های اجتماعی عملکردهای حکومت را با لحن تند تنقید و مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی مردم را به طور گسترده انعکاس می کند. مقامات تاجیکستان چند ماه پیش به فرانسه درخواست استرداد محمد اقبال صدرالدین را فرستاده گفتند او را به قلابی در سال 2010 گمانبر می دانند. محمد اقبال صدرالدین گفت پروندهش انگیزه سیاسی دارد. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل ادنامی نظام‌الدین نصرالدین یک فعال تاجیک را تغییر داده دوباره به تحقیق آن شروع کرده است. حامیان حقوق می گویند هدف از تغییر جرم نظام‌الدین سخت‌تر کردن جزا می باشد. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی دادستانی کل روز 29 آوگوست گفت در پرونده نظام الدین نصرالدینوف ماده 307 قسم 1 دعوت عموی به افرادگرایی بود، اکنون با ماده 307 دعوت عموی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان کدکس جنایی دیگر کرده شد. شهرت قدرتوف حقوقدان تاجیک میگوید اگر در ماده 307 قسم 1 مجازات از 3 تا 8 سال باشد، در ماده 307 از 3 تا 18 سال مجازات را پیش بینی می کند.
پرونده نظام الدین نصرالدین در وقتی از ماده 307 پریمیاک با ماده 307 می گذراند، این از طرف تفتیش شد به کوالیفیکاسیای جنایت علاقه نادرست است. ما با اینجا میتونیم بگیم که ایواز نمودن ماده 307 پریمیاک با ماده 307 این فقط دیده و دانسته برای با نظام الدین جزای سخت‌تر دادن می باشد.
دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات میگوید نظام الدین نصرالدینوف فعال دارای حق پناهندگی در آلمان در تاجیکستان با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو است. او از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که مکان بود و باش نصرالدینوف را آشکار کرده او را بلافاصله آزاد نمایند و بگذارند که به نزد عائله اش در آلمان برگردد. پلیس روسیه 28 آوگوست نزدیک به 50 مهاجر تاجیک را در ناحیه بوتاوای جنوبی مسکو بازداشت کردند. یک تن از مهاجرانی که بازداشت نشده است ولی شاهد این حادثه بوده است در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت همراهانش خبری نیست. او افزود از لحظه بازداشت آنها بیش از 24 ساعت گذشت ولی هنوز رها نشدند. پلیس روسیه موضوع را شرح نداده است ولی قبلا اعلان کرده بودند که بود و باش مهاجران را تفتیش میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بود و باش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف گمان بر در ربودن معاون رئیس آریان بانک به روسیه رفته است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف وامی خورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گفته این منبع دو طرف بود و باش مهاجران مهنتی پرابلمه و مشکلات حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی ها نسبت آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مراد و دلشاد وابسته و گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت الله شهرت را بررسی خواهند کرد. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی را بودن و کشتن شهرت اسمت اللهیوف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. در این بین خبری درباره پیوستن سید مرادوف با گروه وگنر هم رسانه‌ای شده بود که مقامات آن را به اساس خواندند. دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اس بی قبلا در وزارت کارهای داخلی کار میکرد و برای گسیل او چند کارمند فرودگاه را با رخصتی مجبوری فرستاده‌اند. رمضان رحیمزاده در حال می‌خواهد مسئله بود و باش مهاجران تاجیک را در روسیه بررسی کند که صدها نفر آنها در عملیات نهادهای قدرتی روسیه تحقیر، لتوکوب و بازداشت می‌شوند. برخی از آنها می‌گویند طرفی روسیه بدلیل آنها را هدف قرار می‌دهد و گاه حجت‌های قانونی را نیز به نظر نمی‌گیرد. مقامات تاجیکستان در آغاز با ارسال برقیه به طرف روسیه از پایمال شدن حقوق مهاجران نگرانی کردند، اما بعداً آن را سنجش معمولی خواندند و گفتند به این روند دخالت نمی کنند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است. نباید شدن گردیشی ایام هر شام کی آید زی پیان سهری هست
سولی روان. نویسنده انگلیس کریس اسلان کتابی نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است. این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
and actually destroyed the cotton industry in the process.
Janobi Aslan, pas naqsh Rusiya dar bunyadi roy pakhta az chi iborat ast?
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia has seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که